بخش اصلی گفتگوی امشب نیستان رو آغاز میکنیم در خدمت آقای رضا مهدوی، پژوهشگر موسیقی و کارشناس موسیقی رسانه هستیم. همونطور که جناب مهدوی اعلام کردن، امشب مهمان گرانقدری ما رو همراهی میکنن. جناب آقای هومن عطابکی، ماستر ویولن آلتو در ارکستر موسیقی ملی ایران و ارکستر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دانشجوی دکترای موسیقی شناسی. سلام میکنم به شما جناب عطابکی، شبتون بخیر، به نیستان خیلی خوش آمدید.
عرض ادب دارم خدمتتون، شب شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو قبول کردید. امیدوارم که برنامه امشب با حضور شما و جناب مهدوی برنامه پرباری باشه. در خدمت شما هستیم آقای مهدوی.
بله، با اجازهتون آقای عطابکی، خیلی خوش اومدید، شب عالی بخیر.
خیلی ممنونم، محبتتون.
از فرصت استفاده بکنیم، بزرگوار این تشریف آوردین. از پیشینه شما این مقداری شنوندگان ما بدونن بد نیست تا وارد موضوع اصلی بشیم.
خواهش میکنم. من متولد 14 آذر 58 هستم، در منطقه میدان شهدا تهران.
بله.
خدمتتون عرض کنم که در خانواده‌ای که خب به هر حال پدرم موزیسین بود، مادرم هم در واقع در فعالیت‌های هنری دستی بر آتش داشت. خدمتتون عرض کنم که از حدود 8-9 سالگی قبل از بمباران تهران، من در کلاس‌های شبانه هنرستان موسیقی که در واقع اون موقع اسمش بود انجمن دوستداران هنر.
بله.
که در واقع برگرفته از استفاده کردن از اساتیدی بودند که در هنرستان عالی موسیقی تدریس می‌کردند، در روزهای شنبه و سه شنبه اونجا در واقع عزیزان گردآوری شده بودند که همه علاقه‌مندان به موسیقی از گرداگرد ایران در طول هفته سعی می‌کردن خودشون رو یه روز به این کلاس‌ها برسونن. من اونجا موسیقی کودک در خدمت آقای غلام حسین فخیمی کیا بودم.
بله.
که ایشون ریاست محترم هنرستان رو هم تا سال 1374 به عهده داشتند. خدمتتون عرض کنم که بعد از اون دیگه بمباران تهران دیگه مقدار از موسیقی دور شدم، ولی سالهای در واقع 69 بود که خدمت جناب وحیدی آذر رفتم و ویولون کلاسیک رو با ایشون شروع کردم تا سال 72 و از اونجا دیگه در محضر استاد تیمور پورتراب در واقع ویولون رو ادامه دادم و بعد وارد هنرستان موسیقی در مقطع در واقع متوسطه شدم و دیگه ویولون آلتو رو از اون موقع شروع کردم و دیگه بعد کارشناسی موسیقی و کارشناسی ارشد و در حال حاضرم که به دنبال در واقع مدرک دکترای موسیقی هستم، موسیقی شناسی هستم.
موفق باشید. پدر نازنین شما استاد عطابکی زحمات زیادی در موسیقی کشیدن، همطور مادر گرامی شما، انشاءالله خدا هر دو رو حفظ بکنه، که فرزند برومندی مثل شما دارن راهشون رو دارن خوب ادامه میدن در راستای توسعه موسیقی جدی، موسیقی که اندیشه ورز و کمک میکنه به رفتار مردم در جامعه و امروز ما خیلی نیازمند این گونه موسیقی ها هستیم. حالا اینکه این ساز خاص رو شما مینوازید در مغرب زمین بیشتر هوادار داره و بیشتر در موسیقی های اروپایی و ارکسترهای مختلف استفاده میشه. در جامعه ما هم خب ارکسترهای مثل ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران قطعا جایگاه جدی داره که شما در هر دو هم هستید، ولی امروز بیشتر شما در ارکستر ملی یا نام جدیدی که از زمان ورود آقای استاد شهبازیان اطلاق شد بهش موسیقی ارکستر موسیقی ملی، درسته؟
بله.
بفرمایید که در چه حال و هوای این ارکستر قرار داره؟ آیا مثل گذشته که جناب استاد فخردینی بودن شما هم از ابتدا حضور داشتید؟
بله.
سیر تطور این ارکستر رو برای ما از ابتدا تا الان که چون شما حضور داشتید و بهترین کس میتونید باشید که توضیح بدید چه فراز و نشیب‌های داشته، بشنویم از شما.
خدمتتون عرض کنم که ارکستر موسیقی ملی ایران در واقع بعد از انقلاب در اولین پنج شنبه آذر ماه 77 دوباره کار خودش رو شروع کرد با قطعاتی که در واقع دستمایه نوشته های قبل و بعد از انقلاب کارهای آقای فخرالدینی بود، به نام قطعه به نام آفرینش.
بله.
که بعد از اون آقای تجویدی هم در واقع تعدادی از قطعات رو برای اولین کنسرت آماده کردن من یادمه که 6 شب ما کنسرت گذاشتیم، حتی شب جنرال رپتیسیون ما هم در واقع بلیت فروش رفت و سالن مملو از مردم بود. من یادم مردم از شهرستان ها می اومدن جا می شستن، منتظر بودن که این بر گیشه باز بشه برای فرداش که بتوانن که بلیت بگیرن. حالا دیگه قسمت مردم می شد که بگیرن و اینها دیگه به شانس اونها بود. خب این ارکستر در واقع با یک دستمایه ای از گذشته، نوازندگان قدیمی و نیروهای جوانتر و برگرفته از بچه های فارغ التحصیل هنرستان موسیقی پسران و دختران در واقع راه افتاد. چندی نگذشت که ما در سال 78 تورهای داخلی برامون به وجود اومد. سال 79 ما 31 خرداد ما روز چهارشنبه بود ما رفتیم چین. ما در واقع نماینده فرهنگی کشور ایران بودیم. خدمتتون عرض کنم که خب این روال دعوت‌هایی که از این ارکستر برای خارج از کشور میشد اتفاق میافتاد. ما کویت رفتیم، امارات متحده رفتیم، سوئیس رفتیم و ارکستر بسیار اوضاع خوبی داشت. در اون بار هم در واقع بعد از اون سالها، سال 86 ارکستر ملی یه مقدار دوچار یک سری بحران‌هایی میشد. کسانی که دوست داشتن که به ارکستر در واقع نزدیک بشند و اونها هم سهمی از این قضیه داشته باشن، ارکستر برای همه فضاش باز بود، ولی به هر حال یه سری بیشتر از اون مقدار می‌خواستن دست در واقع در سیاست‌های ارکستر ببرن، ولی خب در اون موقع لیازی نبود، چون آقای فخردینی هر آنچه که لازم بود به صلاح ارکستر بود رو در واقع ایشون می‌دانستن و انجام می‌شد. مهر ماه سال 95 یک صحبتی شد و عزیزان جمع شدن. این دفعه این بار در واقع آقای شهبازیان این ارکستر رو به رهبریش رو به عهده گرفتن. یه چند وقتی هم در واقع نیمه دوم سال 94 ارکستر باز دوباره به رهبری آقای فخردینی بود. وضعیتی که الان ارکستر داره، خب ما الان با رهبر میهمان هستیم.
خب رهبر قبلی رو اسم ببرید، قبل از آقای شهبازیان و بعد از آقای فخردینی چه کسانی بودن؟ مهمه.
خب در واقع یک برهه یک سال خورده بود که ارکستر به دست نیروهای خب جوانتر بود، که خب علی کیارش که از همکلاسی های من بود در دوره هنرستان، در اون بازه زمانی ارکستر کاملا جوان شد.
هم زمانی که یه شورایی هم تشکیل شد، آقای علیزاده بودن،
فکر میکنم آقای خلطبری بودن، عزیزان دیگر بودن. ارکستر توش بادی برنجی اومد برای اولین بار و ارکستر من خودم برام عجیب بود، چون من 11 سال تو ارکستر قبلی که بودم فضای ارکستری بود که مردم یک توقعی رو که داشتن کاملا برآورده میشد آن زمان از ارکستر ملی. البته میتونه سلیقه‌ای باشه ولی یا نظر شخصی بنده باشه، ولی ارکستر با اون روش کار خودش رو بسیار خوب انجام میداد، مورد استقبال عمومی بود، مشکلی از لحاظ فروش بلیط نداشت. ما به دنبال پیدا کردن خواننده‌ای نبودیم که بخواد ارکستر فروش داشته باشه، خواننده‌ها به دنبال همکاری کردن با ارکستر بودن که مطرح بشوند. ولی به هر حال ارکستر ملی در اون 11 سال اول خودش یه چیزی نزدیک 260 قطعه تولید کرد که الان این موضوع در واقع چندان وجود نداره. ما در واقع در اون بازه زمانی خب آقای قربانی بودن، علیرضا قربانی بودن که سال 78 اومدن ارکستر و در واقع مطرح شدن در سطح کشور. در سال 83 دوست عزیزم سالار عقیلی ایشون تشریف آوردن و ایشون هم در واقع برای زحمت کشیده بودن، خودشون فعال بودن، ولی با ارکستر ملی تلالوی بیشتری پیدا کردن. آقای معتمدی با این ارکستر مطرح شدن، خدمتتون عرض کنم که حالا برای فعالیت بیرون هم داشتن و عزیزان دیگری که حالا اگر در ته کار یادم بیاد خدمتتون عرض کنم.
یه فرصتی بگیریم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنیم از شما آقای عطابکی. امیدوارم که تا اینجای بحث برنامه امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از اطلاعاتی که جناب عطابکی درباره فعالیت‌های ارکستر موسیقی ملی ایران دادن شما رو تونسته باشه تا قدری آشنا کنه با فضای این ارکستری که برای همه ما آثاری که به گوشمون رسوندن خاطره ساز و خاطره انگیز بوده. همراه ما باشید تا انتهای برنامه نیستان.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید. با ادامه بخش گفتگوی امشب همراه شما هستیم. جناب رضا مهدوی، کارشناس برنامه امشب، و آقای هومن عطابکی، مایستر ویولون آلتو در ارکستر موسیقی ملی ایران و ارکستر صدا و سیما، و همینطور دانشجوی دکترای موسیقی شناسی در برنامه حضور دارن که بحثمون رو ادامه میدیم. در خدمت شما هستیم آقای مهدوی، بفرمایید.
آقای عطابکی عزیز، حالا صحبت قبلیتون نیمه مون، میخوام اینجوری وصلش بکنیم که از ابتدای ارکستر ملی اعتراض روی نام بود و کسی پاسخ مشخصی نداد که ارکستری که 1% شاید سازهای ملی ایران باشه و همه سازها غربی و اروپایی، سال درست قطعات ایرانی میزنند، اما چرا به این ارکستر نام ملی اطلاق شد؟ حالا دیگران بعد اومدن اسامی مختلفی رو گذاشتن ولی واژه ملی همچنان ماند. شما استنباطتون چی بود، دریافتتون؟
ببینید، ما در واقع در هر کشوری، البته کشورهایی که داره قدمت مناسبی باشند، ما این کشورها در واقع در قرون مختلف خودشون، در حتی مثلا بعضیشون هزارهای مختلف، اینا یه سری سازهایی برای خودشون تولید کردن. در منشأ این سازها همه با هم دیگه آخسته، ما میبینیم خیلی با هم نزدیک هستن. یعنی سازهای بادی که در دوران هخامنشی ما داشتیم، میبینیم که اونی که در مصر هم هست خیلی از اونی که ما داریم جدا نیست. شاید مثلا در شرق دور هم چیزی که میساختن خیلی از این موضوع مستثنا نبود. در مورد سازهای کوبه‌ای، در مورد سازهای زهی در زمان خودشون، خدمتتون عرض کنم که این کشورها در واقع یه ارکستری دارند به نام ارکستر سازهای ملی. در چین خیلی این ارکستر پرتنطراقی دارن، در کره جنوبی ارکستر بسیار عالی دارن. ما در خود ایران هم در واقع در دهه 70 آقای دهلوی ارکستر سازهای ملی ایران رو در واقع باش برنامه اجرا کردن و جالبه که به شکل شمایل ارکستر نشستن. یعنی ما تارا رو سمت چپ دیدیم، سنتورا رو سمت راست.
ارکستر مزرابی رو منظور دیدیم،
ارکستر مزرابی که در واقع همون سازهای در واقع ملی ایران هستن که در واقع این کار انجام دادن. از یه طرفی کشورها بر خودشون موسیقی های خودشون رو هم دارن که برگرفته از آداب و رسوم و در واقع ترانه هایی که در زیر ساختا و زیر پوستی جامعه و در روستاهای مختلفی اونجا رواج پیدا کرده. حالا بعضی از اونا مثل مال ما اومده تبدیل به ردیف شده، بعضی شده تبدیل به مقامه یا هر چیز دیگری. اینا در واقع مردمشون با اون نوع موسیقی انس گرفتن. به خاطر همین شاید اون چون برگرفته از تمام، حالا به خصوص ایران، اقوام مختلفی در این رو بر میگیره، اسمشو گذاشته بودن ارکستر موسیقی ملی ایران. من خودم به شخصه طبیعتا اونو رهروی همون ارکستر آقای سبا و آقای خالقی میدونم که در واقع همون با همون متد در واقع دوباره ارکستر افتاد. ولی در سال 95 خب یه مسئله‌ای که بود این بود که ما تا اردیبهشت ماه 95 با ارکستر کار کردیم. یک دعوتی از ما شد که به همراهی یک تعدادی از نوازنده‌های بچه‌های ارکستر سمفونیک، ارکستر ملی رفتیم. یک جشنواره موسیقی بود در شانگهای که در اونجا ما برنامه اجرا کردیم، از کارهای استاد فخردینی اجرا کردیم و از این طرف هم با بچه های بادی برنجی و اینا خدمتتون عرض کنم که دورژاک زدیم، سمفونی دنیای نو رو اگر اشتباه نکنم اجرا کردیم. برای اونو خیلی جالب بود، حتی به ما گفته بودن که یک مووان باید بزنین، دو مووان بزنین. بعد یو از اون طرف یو نمیدونم چه اتفاقی افتاد، کی چی گفت اونجا که گفتن نه آقا بعد مثلا مووان سش هم بزنین، فلان هم بزنین. و جالب این که ارکستر بدون تمرین اون مووان رو زد، یعنی فقط یک بار در لحظه سانچک ارکستر تمرین کرد. خب ارکستری مقدار میانگین سنی بالا بود، میانگین سنی بالا بود، خیلی از بچه‌هایی بودیم که ما اینو قطعات و همین دورژاک ما در ارکستر سمفونیک تلویزیون سال 76 به روی نادر مرتضی‌پور اجرا کرده بودیم، زده بودیم توی همین محبت تلویزیون، اصلا برای خود کارمنده تلویزیون دبرجاکو زدیم. خدمتتون عرض کنم که با گرفته از اون مسبوقات گذشته مان کار انجام. ولی بعدش اومدن تهران، اون رئیس جمهور کره که اومد، ما رفتیم به همراه سازهای ملی کره جنوبی، این عزیزان تشریف آوردن، مهمان کشور ما بودن، ما باهاشون یه قطعه زدیم به نام آریرانگ تهران و که اون رهبر کره‌ایشون تنظیم کرده بود. و خدمتتون عرض کنم که قطعه ابن سینا رو هم که مال آقای فخردینی بود اونا تنظیم کرده بودن برای سازهای ملی خودشون و ما که بودیم. و بعد یه ارکستر تموم شد و ارکستر جدیدی با رهبری آقای شهبازیان را افتاد. آقای شهبازیان هم تو اون جلسه معرفه که داشتیم در طبقه ششم تالار وحدت در سالن اون تمرین گروه کور اونجا بودیم، ایشون فرمودن ما ارکستر موسیقی ملی نداریم، ما الان ارکستر ملی ایران هستیم و میخوایم که قطعاتی رو که مثلا مربوط به کشورمون هست بزنیم، قطعات کلاسیک رو هم به صورت آپ تو دیت بزنیم. که حالا من در یه بازه زمانی بعد از اون جلسه دیگه یک سالی نبودم، ولی از سال 97 از ابتداش دوباره دعوت به همکاری شدم به عنوان سمت مایستر و من در موقع بودم تا ایشون تشریف بردند و در حال حاضرم به در واقع رهبران مختلفی هم از جناب نادر مرتضی پور، آقای واسقی، خدمتتون عرض کنم که آقای سهراب کاشف فعلا ارکستر رو تمرین میکنه.
خب بس همینجاست که وقتی به راحتی میشه اسم رو تغییر داد، خب حالا آقای شهبازیان رفتن، کسی دیگری بیاد و باز بخواد یک نام دیگر تغییر بده، من فکر میکنم اگر این نام زیبنده بود قطعا مرحوم پیرنیا آگاه تر بود و زمانی که نام گلها رو گذاشت و گلهای متعدد، گلهای جاویدان، گلهای صحرایی، گلهای تازه رو، خب هوشنگ ابتهاج گذاشت از این دست موارد، اون موقع میدانستن، چرا که شاکل این ارکستر یک بنای دیگه، یک ساختار دیگه و یک زیر ساخت دیگه داره. اینجاست که من فکر میکنم الان شرایط ارکستر ملی یه جور متزلل شده، یعنی هر کس که بخواد بیاد به راحتی نمیتونه سنگ بناش رو دوباره طوری بذاره که یک آیین‌نامه‌ای داشته باشه که هر کسی نه سلیقه تغییر نام بده، حالا محتوا به جای خودش، اینکه ما امروز بیایم قطعات بروز اجرا کنیم نباید شبیه گل‌ها باشیم. در گذشته نگاه این بوده که ما گل‌ها رو باید احیا بکنیم و این خوب نیست برای یک ارکستری که در کشور یه دونه است و سرمایه‌های دولتی رو داره. این رو تو وقتی که 2 دقیقه که فرصت بده
نقطه ضعف ارکستر ملی دقیقاً حذف شدن این کلمه است. ارکستر ملی ایران چه چیزی؟ چه چیز ملی ایران؟ خب من توی مدت کسانی رو دیدم که اصلاً نباید به خودشون اجازه بدن که در مورد ارکستر ملی اصلاً حرف بزنن، نه کسوتشو دارن، نه اسم و رسمشو دارن، نه به عنوان حتی یک موزیسین از خودشون اثری به جای گذاشتن که مورد مقبولیت همکارانشون قرار بگیره. به هر حال جناب مهدوی، موزیسین ها رو هر کسی تو خیابون هم ببینه بهشون میگن استاد. مهم اینه که بغل دستی شما رو استاد بداند. حالا بعضی از عزیزان ما من میگن ما اصلا کلمه استاد رو در کل کشور ایران ممکنه 2-3 نفر داشته باشن، استاد خیلی کلمه بزرگی، نه هر کسی که به تبحر مناسب برسه، مقبولیت مناسبی داشته بهش میگن استاد. ولی ارکستر موسیقی ملی ایران از زمانی که این کلمه ازش افتاد نقطه ضعفش در واقع به وجود آمد، اون در واقع مطلبی که در واقع نباید ازش، حفره‌ای که در واقع بهش نفوذ انجام شد. خب الان ارکستر موسیقی ایران در واقع بایستی که شاکله‌ای از اون موسیقی که در 11 سال اول خودش در پس از انقلاب دنبال کرد رو دنبال بکند تا دیگران اون رو با ارکستر سمفونیک مقایسه نکنند و به خودشون اجازه ندهند که بگن ارکست ها رو با هم ادغام بکنیم، ما اصلا ارکست ملی نیاز نداریم، چون دائما دارن قطعاتی رو میزنه که سمفونیک میزنه، خب اونا درسته، ولی ماهیتا نه، اینا باید کاملا از هم جدا باشن و کارشون کاملا رپرتوار مجزایی از هم باشه.
درود بر شما، دیگه فرصت نداریم، یه برنامه دیگه از شما قول میگیریم که در خدمت شما باشیم.
با کمال میل در خدمت.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما جناب عطابکی، آرزوی روزهای بسیار خوبی رو برای ارکستر ملی کشورمون داریم که آثار غرورآفرین و به یاد ماندنی رو بشنویم. از شما هم آقای مهدوی تشکر میکنم. من با دو مهمان گرانقدرمون خداحافظی میکنم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه. شبتون بخیر، خداحافظ.
شب شما هم بخیر.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
از شما دوستداران موسیقی ممنونیم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. رسیدیم به بخش پایانی برنامه نیستان که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق میشنویم.
با تقدیم احترام و بهترین آرزوها برای همه هموطنان عزیزم و همه ایرانیان نازنین در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرند و با تقدیم بهترین درودها به علاقمندان به موسیقی ملی ایران، در ادامه درس‌های ردیف و توضیح راجع به ضربی‌ها و گوشه‌های مختلف ردیف و آنالیز و تجزیه و تحلیل اونها، مطلبی هست که شایان گفت می‌دونم و اون بداهه نوازی در موسیقی ایرانی است. یکی از مهمترین قسمت‌های موسیقی ایرانی و اصولاً موسیقی شرق بداهه نوازی است. یعنی هنرمند در لحظه آثاری خلق می‌کنه که شاید قبل از اون به اون نیندیشیده یا در خاطرش شکل نگرفته بوده. نخست نکته‌ای رو بایستی اینجا روشن کنیم و اون این است که بداهه نوازی به معنای این نیست که هنرمند مطلبی رو بنوازد که پیش از اون هرگز به اون شکل یا اطراف اون نیندیشیده یا کار نکرده، بلکه روی بداهه ها هنرمندان بسیار کار میکنند و بداهه نوازی تمرینات خاص خود رو داره. اصولا در شرق بداهه نوازی جایگاه ویژه‌ای داره، ولی به این معنا نیست که شخص بدون اطلاع یا در حقیقت با ذهن کاملا خالی روی صحنه بره و آثار رو بیافرینه که خب خودش از شنیدن اونها تعجب کنه، بلکه پیرامون بداهه نوازی، پیرامون اون دستگاه یا آواز یا مقامی که میخوان اجرا کنن، قدری فکر میکنن، قدری تأمل میکنن. استاد حسن کسایی میفرمود که این بداهه ها قبلا پیرامونش خیلی کار شده، خیلی تفحص و تحقیق شده، خیلی اجرا شده، مانند شاعری میماند که کاملا به صنایع ادبی آگاه است، مفاهیم ادبی رو میدونه، ایجاز و کنایات و استعارات و بدیع رو میدونه، ولی در لحظه حالی بهش دست میده یا در تاثیر احساسی قرار میگیرد که واژه ها رو طوری کنار هم قرار میده که پیش از این کار رو نکرده بود، والا واژه جدیدی خلق نمیکنه. بداهه نوازی در موسیقی هم به همین شکل هست. پیش از این برای اینکه آب لطفی به درس‌ها ریخته باشیم و تنوعی هم در این میان پدید آورده باشیم، در بین ضربی‌ها چند بداهه در آوازهای مختلف اجرا کردیم. سهم بداهه در دستگاه نوا از همه کمتر بود. اکنون بداهه‌ای در دستگاه زیبای نوا برای شما اجرا می‌کنیم. چه شنیدید؟ بداهه نوازی در دستگاه نوا بر اساس گوشه های اصلی یا شاه گوشه های نوا بود که به سمع شما رسید.
از استاد کیوان ساکت هم تشکر میکنیم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که در نیستان امشب مشارکت داشتید و شنونده این برنامه بودید. امیدوارم که بحثای امشب نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با آرزوی شبی بسیار خوب برای شما دوستداران موسیقی با شما خداحافظی میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم و امیدوارم که برنامه نیستان رو شنیده باشید و مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. اگر احیانا نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید در مورد برنامه های رادیو فرهنگ، خوشحال میشیم که ما رو در جریان نظرهای خوبتون قرار بدین. میتونید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار بکنید و نظرهای خوب و سازندتون رو بفرمایید. شماره این 162 در اختیار شما عزیزان هست و همینطور سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162. و اما در ادامه برنامه